واکنشی است که مردم انجام بدن. یعنی خشونت‌هایی که آمریکایی‌ها خصوصاً از کودتای 28 مرداد به این طرف نسبت به ایرانی‌ها انجام دادن، طبیعی مردم عصبانی میشن، خصوصاً سر قضیه شاه که اینا بعد از پیروزی انقلاب شاه رو اونجا بهش جا دادن و تو آمریکا بهش به نوعی پناه دادن و وجود داشت اونجا و اینا می‌خواستن برش گردونن. ولذا اونا هم گفتن این طبیعیه که ملتی وقتی با یک دولتی که اینقدر خشونت علیه ملتی به خرج بده یه همچین واکنش هم انجام بده. بنابراین اینو طبیعی میدونستن از طرف ملت ها، حالا اون روابط دیپلماتیک دولتی سر جا خودش. بنابراین این اتفاقی بود که افتاد. بعدم تازه حالا بعد از اون آمریکایی ها رابطه رو قطع کردن، ما که قطع نکردیم. آمریکایی رابطه رو قطع کردن و حالا تازه اونم حل و فصل شد، بالاخره گروگان ها آزاد شدن، با هم یه معاهده الجزایر شد، مسئله داشت حل میشد دیگه، تموم شد اصلا. حالا از این بعد بیایم روابطمون رو از سر بگیریم. ولی اونا نیومدن، نه اینکه ما نرفتیم، اونا قطع کردن اصلا رابطه رو. اونا قطع کردن،
امام هم فرمودن که
قطع کردن،
یه تصمیم درست گرفته باشه
همینه. بله.
امینه کارتر.
بله. ولذا اینطوری نیست که ما با آمریکایی ها رفتار غیر معقول. بعدش هم اونا هواپیمای مسافر برای ما رو زدن، اونا تو جنگ صدام رو حمایت کردن و دائما خشونت از طرف اونا بوده. ما دیگه کاری نکردیم بعد از اشغال سفارت. حالا فرض هم بکنید اونجا یه رفتار مثلا فلان اتفاق افتاد، که حالا اونم عرض کردم طبیعی بود. بنابراین این یه تحریف. یه تحریف دیگه اینه که این تحریم هاست که مشکلات امروز جامعه رو پدید آورده، که در حقیقت هر آنچه اگر مردم امروز مرغ گرونه، ارز گرون میشه، ماشین گرون میشه، نمیدونم کالایی کمیاب میشه، بیکاری هست و هر نوع مشکلات خصوصا اقتصادی که امروز مردم باش دست و پنجه نرم بکنن، اینم بگن آقا ناشی از تحریم هاست، اینم تحریف دومه. بله، تحریم ها اثر میگذارند، بی اثر نیستند، رو اقتصاد ما هم اثر میذارن. ولی خب وقتی بررسی میکنیم میبینیم کارشناس ها هم اینو میگن، بین 20-30% مشکلات میتونه ناشی از تحریم ها باشه، ولی 60-70% مشکلات ناشی از سوء مدیریت های خودمون یا رفتارهای غیر کارشناسی خودمون در داخله. بنابراین اینم تحریف دومی است که تلقی همه این میشه که آقا مشکل از تحریم هاست، پس باید بریم به سمتی که تحریم ها رو ورداریم تا مشکل حل بشه، پس اون وقت تمام توانمون رو میذاریم روی بگذاریم روی برداشتن تحریم ها. اینم تحریف دومی که صورت میگه. تحریف سوم اینه که خدمت شما عرض بکنم که راه برداشتن تحریم ها هم فقط مذاکره است. ما بریم با آمریکایی ها مذاکره کنیم تا اونا تحریم ها رو بردارن.
بله.
اینم نکته سومیه که مطرح میشه، که خب پس که بارها مثلا رئیس جمهور آمریکا اینو میگفتن که بیاید با ما مذاکره کنیم، ایران باید بیاد پای میز مذاکره. از این ورم برخی از داخلی ها میگفتن بله آقا، برای اینکه مسئله مردم حل بشه، مشکلات مردم حل بشه، برید مذاکره کنید، بریم صحبت بکنیم. اینم تحریف سومی است که اتفاق میفته.
خیلی خوب، بسیار خوب. این تحریف ها بازم ادامه داره،
میتونیم یکی دو دیگه هم نام ببریم. حالا
خیلی خلاص، خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنون از شما. من سکوت کردم لابلای صحبت های آقای دکتر ابوطالبی عزیز تا مردم با دقت گوش بدن و من مخل صحبت ها و فرمایشات شما نباشم. بسیار خوب، سپاسگزارم. اما دوستانمون آقای محمد حسین آزمون تهیه کننده، مهندس معابدی، صدا بردارمون در اتاق فرمان آماده هستند. دقایقی با شما همراه خواهیم بود، برمیگردیم و ادامه راهبرد رو پی خواهیم گرفت.
اون بخش دوم، آدرس غلط دادن، آدرسشون اینجور میگن اگر میخواهید تحریم برطرف بشه در مقابل آمریکا کوتاه بیایید. خلاصه حرف اینه، باید کوتاه بیایید در مقابل آمریکا، باید ایستادگی نکنید، که حالا من بعداً درباره این با تفصیل بیشتری صحبت خواهم کرد. این هم جریان تحریف. البته من به شما عرض بکنم بله، بعضی ها تحت تاثیر قرار میگیرن، همونی که اونها میگن همون رو تکرار میکنن، چه در مورد ضعف‌های کشور که 10 برابر میشه، چه در مورد کم نشان دادن، کوچک نشان دادن نقطه قوت ها و پیشرفت های کشور، چه در مورد آدرس غلط دادن. این که خب در بعضی ها اثر میکنه، اما در اکثر مردم در غالب ملت ایران اثر نمیکنه. شناختن آمریکا رو، شناختن دشمن رو، میدانن که اینا دروغ میگن، میدانن که اینا مغرضانه حرف میزنن، پس جریان تحریف هم به نتایج مورد نظر اونها نرسیده. و من به شما بگم اگر جریان تحریف شکست بخوره، جریان تحریم قطعا شکست خواهد خورد، زیرا که عرصه عرصه جنگ اراده هاست. وقتی جریان تحریف شکست خورد و اراده ملت ایران همچنان قوی و مستحکم باقی موند، قطعا بر اراده دشمن پایق میاد و پیروز خواهد شد.
عرض سلام مجدد خدمت شما مردم عزیز و دوستان محترمی که با ما همراه هستید. ایشالله هر کجا هستید حالتون خوب باشه. برنامه ما یه برنامه سیاسیه، خیلی شاید مربوط نمیشه به مسئله‌ای که میخوام بگم، ولی وظیفه حکم میکنه. بیایید رعایت کنیم و نسبت به کرونا بسیار حساس باشیم، حتما ماسک بزنیم هممون و رعایت بکنیم. انشالله که این کرونا هرچه زودتر برداشته بشه و بره. خب بخش سوم و پایانی گفتگوی من خواهد بود با دکتر مهدی ابوطالبی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره صحبت‌هایی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در مرداد ماه سال 99 داشتند. دهم مرداد ماه 1399 اشاره کردند به اینکه مراقب تحریف در موازات تحریم که از سوی دشمن اعمال میشه باشید. آیه دکتر چند تا از موارد تحریف رو برامون گفتید، فرمودید یکی دو تا دیگه هست بشنویم، بعدش بریم سراغ راهکار که اصلا بعضیا میگن که آقا اسلحه رو زمین بگذار، کاری از دست ما بر نمیاد، بذار تا چه شود، هر آنچه پیش آید خوش آید، یا اینکه نه راهکاری واقعا وجود داره.
بله، حالا مقدمه راهکار هم میتونه همین تحریف‌های بعدی باشه. ببینید یکی از تحریف‌هایی که اتفاق افتاده و تو همین روزهای گذشته و ایام گذشته تو ایام انتخابات آمریکا هم به شدت شاهدش بودیم و گاهی تأثیرش هم تو بعضی از افراد میدیدیم این هست که در داستان مثلا برجام یا مذاکراتی که تو سالهای گذشته با آمریکایی‌ها شد، اون مذاکرات اولیه‌ای که با آقای اوباما و به اصطلاح دموکرات‌های آمریکایی شد، اون اثر بخش بود. از زمانی که ترامپ اومد و به نوعی برجام رو حالا پاره کرد و کنار گذاشت، بله، از اونجا به بعد مشکلات شروع شد. و تو انتخابات هم بیان که خب پس حالا اگه بخواد دوباره مسئله حل بشه باید دموکرات‌ها بیایند، ولذا اون داستان بایدن و ترامپ،
آره،
که دیگه خیلی هم مشهور شد که حتی گاهی توی من خودم مثلا توی ماشین نشسته بودم، مثلا راننده میگفتش که حاج آقا دعا کن انشالله این ترامپ رأی نیاره اون یکی رأی بیاره، چون اگه ترامپ رأی بیاره دوباره این مشکلات وجود داره، اما اون رأی بیاره میگن درست میشه و بهتر میشه.
بله،
خب این متاسفانه یکی از اتفاقاتی بود که یکی از تحریف‌هایی بود که اتفاق افتاد، در حالی که فضا اینگونه نیست. حالا بعداً انشالله میشه راجبش صحبت کرد. اینم خلاصه یکی از تحریف‌هایی بود که رخ داد و لذا اینکه ما باید منتظر باشیم که انتخابات آمریکا چه میشود و اگر اینگونه بشود مثلا وضعیت ما بهبود پیدا میکنه. اینا در حقیقت تحریف هایی است که اتفاق افتاده. نکته مهم اینه که وقتی این تحریف ها جا بیفته، یعنی وقتی که باور نخبگان و مردم شد که آقا ما رفتارهای نامعقولی کردیم، پس آمریکایی‌ها با ما این رفتار رو کردند، پس همین که شما گفتید، پس سلاح رو بذاریم زمین، دیگه مگه به آمریکا نگیم، دیگه با آمریکایی‌ها با خشونت برخورد نکنیم، با ادب و با ادبیات صحیح با آمریکا صحبت کنیم تا مسئله حل بشود، یا اینکه همه مشکلات از تحریم هاست پس باید بریم به سمت برداشتن تحریم ها، دیگه فضاهای دیگر رو رها کنیم، و یا آدمی مثلا در انتخابات رأی بیاورد چه در آمریکا چه در ایران که هدفش برداشتن تحریم ها باشد، یا با این نگاه که مذاکره اگه بکنیم تحریم ها برداشته می شود پس بیا آدمی رأی بدیم که این نگاه رو داشته باشد. اینا چیزایی که خب کمک میکنه دیگه، کمک میکنه با آنچه که آمریکایی ها میخواهند.
بله.
و این هم حاکمیت بر اذهانه و لذا ذهن مردم میره به همین سمت که پس باید تحریم ها برداشته بشه، ذهن نخبگان میره که تمام همشون رو بزنن برای تحریم ها، اونم با روش مثلا مذاکره.
آقای خب... دکتر فکر میکنید که ریشه این تحریفه، چون یه تحریف دیگه این که مردم رو شرطی بکنیم نسبت به انتخابات آمریکا، ریشش داخل و برخی از جریان های داخله یا نه اینم باز به خارج برمیگرده؟
نه هر دوشه، هر دوشه. یعنی هم شما اگر توی مثلا رسانه های بیرونی یا خود صحبت های شخصیت های آمریکایی رو و حتی بعضن اروپایی رو مشاهده بکنید، اونا هم دارن دقیقا همینا رو القا میکنند.
تأثیر کدوم بیشتره؟
قطعا تأثیر داخلی بیشتره، یعنی اونها از بیرون دارن میگند، اگر حالا از داخل هم کسی به ویژه کسانی که در کشور مسئولیتی دارن یا جایگاه نخبگی دارن، اونا هم اگه این حرفو بزنن که مثلا بله راهکار همینه، مشکلم همین، مشکل تحریم، راهکارم مذاکره است، اونم با این تیم، یعنی اون تیم مقابل آمریکا باید بیاد تا بتونیم مذاکره پیش ببریم، این خب طبیعتاً مردم وقتی ببینن بخشی از نخبگان حالا سیاسی یا فکری خودشون این حرفو میزنن قطعاً خیلی بیشتر میپذیرن تا ببینن یه بیگانه داره این حرفو میزنه.
بعد آیه دکتر یه اتفاقی میفته، میبینیم که مثلا همین که بوی این شنیده میشه که بایدن قرار هست در امریکا پیروز بشه، یهو میبینیم یه اتفاقاتی میفته، دلار میاد پایین، نمیدونم یه نرخا جابجا میشه. واقعا خیلی ساده لوحانه است اگر فکر کنیم اینا همین جوری خودش اتفاقیه. آدم انگاری احساس میکنه که یه جریانی در داخل پشت اینه که بگه ببینید که اونجا رأی آوردن پس تو کشور ما تأثیر گذاشت، که فکر میکنم تحریف خیلی مهمیه.
ببینید بله اینم همینطوره، هم بازی که از همون تحریف هاست، منتها اینم البته توجه بکنیم، ببینید از لحاظ فضاهای روانی بحثای سیاسی اونم در سطح بحث‌های سیاسی آمریکا تو فضاهای دنیا، چون بالاخره بحث‌های اقتصادی دنیا با اونها مرتبطه، این تأثیرگذار هست. مثلا میگم فرض کنید تو منطقه خاورمیانه یا غرب آسیا یه جنگی اتفاق بیفته،
خب
تو کشورهایی که مثلا نفتی هستن یه بلوایی برا بیفته، اینا مثلا رو قیمت نفت اثر میذاره، خیلی اوقات هم روانیه، یعنی ربطی به اصطلاح اثر اقتصادی خاص نداره. بلذا این اتفاقات که مثلا این گروه بیاد یا اون گروه بیاد یا این مسئله اتفاق بیفته، رابطه فلان دو کشور شدید بشه یا بهبود پیدا بکنه، یه سری آثار روانی خود به خود داره.
آره.
ولی خیلی کمه این اثر، یعنی یه حس دلار 30 تومانی نمیکنه 20 تومن در عرض چند روزی همچین اتفاقی. ممکنه مثلا میگه آقا یه دلار 30 تومانی 2 تومن هم ارزون بشه به خاطر این شرایط، ولی همونطور که شما میفرمایید باورپذیر نیست که به خاطر اینها بخواد انقدر تغییر بکنه، ولذا به نظر میرسه گاهی اوقات اینها هم در راستای همون تحریف هست، یعنی افرادی میتونن اثرگذار باشن که با این اتفاقات باز بخوان ذهن مردم رو بکشونن به این سمت که بله دید حالا اسم اومدن بایدن انقدر تاثیر گذاشت، حالا دیگه خودش بیاد چی میشه. ولذا اینا هم متاسفانه گاهی از این ور به این آتش دمیده میشه. در هر صورت ما باید تلاش کنیم که این ذهنیت ها درست بشه و اصلاح بشه، واقعیت های تاریخی و سیاسی روز رو برای مردم بگیم، مردم مطالعه کنند.
بله.
ما نخبگان رو توجه بدیم به این داستان.
بریم سراغ راهکار. چه کار کنیم؟
راهکار دو تا راهکار ما داریم. اولا بله، باید تلاش کنیم برای این که بتونیم تحریم ها رو به تعبیر مقام معظم رهبری خونسا کنیم. برداشتن تحریم به این راحتی نیست، یعنی آمریکا هیچ وقت نمیتونه تحریم ها رو برداره.
پس بی خیال برداشتن تحریم بشیم، بخلاف اون که یه عده‌ای قولش رو میدن.
بله، واقعا نمیشه. واقعا تجربه چند ساله نشون داد نمیشه، یعنی نه تنها نشد بلکه تحریم های هم اضافه شد. اما خونسا شدن تحریم ها امکان پذیره، یعنی ما کاری بکنیم که اونم طبیعتا به راه حل دوم برمیگرده، این راه حل اول، که اونا احساس کنن تحریم کردیم هیچ اثری نداشت، فایده نداشت. اثر نه معنی اثر اقتصادی ها، تحریم گفتم 20% میتونه اثر اقتصادی رو کشور بذاره، ولی در این که ما به عجز و ناله بیفتیم در اثر تحریم، اگه ما به عجز و ناله در اثر تحریم نیفتیم و یه جوری دیگه مشکلاتی که تحریم بعضیشو ایجاد کرده حل بکنیم، این یعنی خونسا کردن تحریم ها.
آقای دکتر، یک دوره‌ای بود که رئیس جمهور ما میگفتن که تحریم یک کاغذ پاره است، تحریم اصلا چی هست، تحریم تأثیری نداره. بعد بعضی ها در داخل خوب شروع میکردن که گاهی تمسخر میکردن، گفتن نه ایشون اصلا قبول نداره، بلد نیست و از اینجور حرفا. واقعا این مدل رفتار کردن با تحریم، یعنی این روحیه رو نشون دادن، تأثیرگذار هست؟ یعنی ما تحریم،
ببینید قطعا برای طرف مقابل بله اثرگذاره، منتها به این معنا نباید باشه که به اصطلاح ما هیچ توجهی به تحریم ها نداشته باشیم، بگیم آقا تحریم ها رو ول کنیم بیایم فقط یه کار دیگه بکنیم. نه، همین کار، یعنی راهکار دومی که در حقیقت رهبری میدن همینه، که ما مقاومت کنیم در برابر برخی از مشکلاتی که وجود داره و بعد با اتکا به توان و راهکارهای داخلی بتونیم عملا اون تحریم ها رو خنثی کنیم.
بله،
ولذا خونسا کردن تحریم ها به هر شکلی که امکان پذیره و از این ور ایجاد روحیه مقاومت بین مردم و البته حل مشکلات، یعنی مشکلاتی اقتصادی که حالا عرض کردم حدودش از 70% به خاطر مدیریت خودمونه، اونا رو اصلاح کنیم. از اون ورم 20% هم که مال تحریم هاست، با همین اتکا به توان داخلی میتونیم خیلی از اونا رو هم حل کنیم، که حالا تعبیری که رهبری باها به کار بردن که تحریم ها میتونه فرصتی باشه گاهی اوقات، و این فرصت یعنی این که حالا که مثلا فلان قطعه رو به ما ندادن، خود همین باعث شد مجبور شدیم دیگه یه کاری کنیم، خودمون یهودیم ساختیمش. ولذا این میشه خونسا کردن تحریم ها، اون اتکا به توان داخلی و روحیه مقاومت که به ما روحیه بده که آقا خودمون هم میتونیم، و با یه مقدارم البته تحمل، یعنی تحمل این که بالاخره همونجوری که رهبرم میفهمم که خونسا کردن تحریم ها اولش ذره سختی و مشکلات داره، ولی بعد از یه مدتی شیرینیش رو خواهیم چشید. بنابراین اون روحیه مقاومت اگه شکل بگیره، با اتکا به توان داخلی میتونه تحریم ها رو خونسا کنه.
بسیار خوب، خیلی خوب، سپاسگزارم از شما، بسیار ممنونم از شما حجت الاسلام المسلمین دکتر مهدی ابوطالبی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی. بسیار لطف کردید که تشریف آوردید آقای دکتر، خیلی ممنونم. انشالله برنامه بعدی هم در خدمت باشیم.
سلامت باشید، انشالله توفیق باشه خدمتتون برسید.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما. مردم عزیز، برنامه راهبرد رو شنیدید، برنامه ای که از شبکه رادیوی معارف تقدیم شما عزیزان شد، و اگر دوست داشتید این برنامه رو باز هم بشنوید میتونید به اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید و برنامه رو بشنوید. در پناه حضرت حق باشید، التماس دعا و خدا نگهدار.
ما وارث دیروز، فرزند امروزیم، ما راهی فردا، فردای پیروزیم. ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم. ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم. از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک
جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک
جان بیداری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دگر شوری به سر داری.
عصرتون بخیر باشه عزیزان شنونده، از پخش رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه راهبرد بود که تقدیم شما عزیزان شد، امیدوارم که استفاده کرده باشید و همچنان با برنامه‌های رادیو معارف همراهمون باشید در این روزهای آخر پاییز که تفاوت زیادی هم با زمستون نداره و سرمای هوا یادآور زمستونای سرد سالهای پیشه. ممنون از همراهیتون. به ساعت 15:30 رسیدیم، با ادامه برنامه‌های رادیو معارف همراه باشید.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ،
بسم الله الرحمن الرحیم، با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی رادیو معارف. زلال تاریخ رو میشنوید، برنامه ای که به بررسی تاریخ صدر اسلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله از نگاه شیعه میپردازه. در خدمت کارشناس محترم این برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری. سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، حضور حضرت عالی و همکاران عزیزتون و عزیزان شنونده عرض سلام و تحیت دارم و آرزوی افزونی توفیقات، خوشحالم در خدمتون هستم.
از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، اگر با ما همراه بوده باشید میدونید که بحث ما به غزوه احد رسید. درباره این غزوه مقدماتش و نحوه این غزوه مطالبی رو شنیدیم و درباره شهدای احد، مقام اونها و توصیه‌های رسول خدا صلی الله علیه و آله درباره شهدای احد مطالبی رو مطرح کردند آقای دکتر جباری. اما اینکه بعد از به خاک سپردن شهدای احد و وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و آله عازم شدن به سوی مدینه، در این زمان چه اتفاقاتی افتاد و چه نکاتی در تاریخ ثبت شده، موضوعی است که در برنامه امروز بهش خواهیم پرداخت. از شما دعوت می‌کنم که با ما همراه باشید.
صلی یا ربی علی طه الامین رحمت ارسلته للعالمین و علی آل النبی اجمعین فبهم نرجوک احسن ختمنا.
آیا دکتر جباری، ما میدونیم که به هر حال شهدای احد مقام بسیار والایی داشتند و جمله رسول خدا صلی الله علیه و آله را هم درباره اونها نقل کردید، اما شاید نکات دیگری هم درباره جلوه های ایثار درباره این شهدا و بازماندگانشون در تاریخ ثبت شده باشه، بفرمایید که این بحث رو ما کامل تر کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. قبلا هم اشاره شد عرصه غزوه احد واقعا عرصه جالبی است برای نمونه های متعدد ایثارگری و نشان دادن باوری که مسلمان ها نسبت به حقایق اسلام پیدا کردن و نسبت به عالم دیگر، نسبت به بهشت، نسبت به شهادت و امثال اینها. عرصه ایست که نشون دادن پیامبر اکرم چقدر موفق بود در ایجاد تحول در انسان ها.
بله،
و شاید در اثناء بحث‌های تاریخی که تا اینجا عرض کردیم مجال نشد که خیلی به این بخش ها بپردازیم. روایاتی گاهی برحال در اثناء روایات تاریخی دیده میشه، چند نمونش رو اینجا مروری برشون داشته باشیم برای اینکه برحال در امثال بنده بتونه تأثیری داشته باشد، فکر میکنم مفید باشه. یکی از اون نمونه ها که قبلا هم اشاره شد عمرو بن جموح بود که عرض شد با اینکه او در آغاز هجرت پیامبر اکرم به مدینه یک بت‌پرست متعصب بود، اما خب بعد از اینکه مسلمان شد حدود 2 سال اندی از اون تاریخ اسلامش میگذره و در احد به عنوان یکی از کسانی که به شدت مشتاق شهادت هست، با اصرار، با اینکه پیرمرد بود، لنگ بود، اما با اصرار حاضر میشه و رسول خدا صلی الله علیه و آله هم اذن حضور در این صحنه رو بهش میده. و بعد از این که مشرکان حمله کردن و مسلمان ها متفرق شدن، او جزو کسانی بود که ایستاد و جنگید و شجاعانه می جنگید و می گفت که به خدا قسم من مشتاق بهشتم. و پسرش هم در کنار او، یعنی خلاد ابن عمرو در کنار او جهاد می کرد و هر دو به شهادت رسیدن. نمونه جالب دیگر عبدالله ابن جحشه. خب عبدالله ابن جحش رو می دانیم پسر عمه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود و پدرش هم جحش ابن ابی رعاب بود. این عبدالله پدرمشن پسر عمه پیامبر اکرم،
خب و برادر ام المؤمنین زینب،
زینب بنت بله. جحش بود و خب برادر عبیدالله ابن جحش که خب عاقبت به خیر نشد. متاسفانه عبیدالله در آغاز اسلام آورد، جز مهاجران به حبشه بود و همسر ام حبیبه دختر ابو سفیان بود، اما در حبشه مرتد شد و عاقبت بدی پیدا کرد و لذا ام حبیبه ازش یه جدا شد به خاطر ارتداد و بعد به همسری پیامبر اکرم در آمد. اما این عبدالله جالبه که خب همون کسی است که سری عبدالله بن جحش معروف جز اولین سرایاست و قصهش معروفه. این یک روز قبل از احد نقل شده که به رسول خدا صلی الله علیه و آله گفته بود ای رسول خدا، من در پیشگاه الهی دعا کرده و گفتم که خدایا تو را قسم میدم مقدر بفرمایی که فردا هنگامی که با دشمن روبرو میشیم اونها من رو بکشن، ذبح هم کنن، مسلم کنن و در جهان دیگر با این وضع تو رو رسول خدا رو ملاقات کنم و شما از من سوال کنید که در چه راهی تو به این وضع مبتلا شدی، من بگم در راه تو. و همینطور باز نقل شده که به پیامبر اکرم عرض کرد که ترکه او رو حضرت بپذیره، یعنی اموالی که از او باقی مانده پیامبر اکرم بپذیره و حضرت هم پذیرفت. و گفته شده عبدالله ابن جحش هم از شهدای احد بود در همون لحظات اولیه بعد از هجمه دشمن و مسلح هم شد، کاملا مسلح شد. این باز نمونه ایست از نوع نگاه این گونه بزرگواران از اصحاب پیامبر اکرم. جالب اینجا حالا مقایسه بکنیم بین این دعای عبدالله ابن جحش قبل از غزوه احد که این دعایی کرد و پیامبر اکرم هم عرض کنم که تأیید کرد این دعا رو و همینطور عملی شد.
بله.
و اون چه که درباره سعد ابن ابی وقاص نقل شده
در همین ماجرا،
بله، و دعای او در ارتباط با احد که تفاوت شخصیت ها رو مشاهده کنیم، این شخصیتی که متاسفانه بعد عمل کرد پیداست که روحیاتش هم روحیات نامناسبی بوده.
بله.
عبدالله ابن جحش دعا میکند که در این راه به شهادت برسه، بدنش مسلم بشه امثال اینها. اما گفته شده سعد ابن ابی وقاص هم دعا کرد که یکی از مشرکان رو خدا کمکش کنه، یکی از مشرکان رو بکشه و سلبش رو، یعنی غنائمش رو، لباسش رو، عرض کنم که سلاحش امثال اینها رو به چنگ بیاره. عبدالله ابن جحش اون دعا رو کرد، گفته شده سعد ابن ابی وقاص برای دعای او آمین گفت و وقتی که سعد ابن ابی وقاص این دعا رو کرد، عبدالله ابن جحش برای دعای سعد آمین گفت
و هر دو هم مستجاب شد دعاشون،
مستجاب شد. این ماندو عرض کنم که
این نشون میده که تو دعا وقتی انسان همتش بلند باشه بهتره. یعنی این دعایی کرد که خیلی
دعای دنیایی کرد،
دنیایی کرد
و دعایی کرد که به حال به ابدیتش مربوط بود. و از میکنم تفاوت شخصیت های صحابه از این گونه دعاها رفتارها میتوان فهمید.
از شما تشکر میکنم. در ادامه برنامه نمونه های دیگری از این دست رو از زبان شما خواهیم شنید. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید.
شادی کامل شبی بهره بر ز فرمان یزدان نپیچی تو سر، ز شادی کامل شبی بهره بر ز فرمان یزدان نپیچی تو سر، ز شادی کامل شبی بهره بر ز فرمان.
ادامه برنامه رادیویی زلال تاریخ رو تقدیم شنوندگان گرامی رادیو معارف می‌کنیم. درباره جلوه های ایثار در غزوه احد بحث می‌کردیم آقای دکتر جباری. از عمرو بن جموح گفتید که به هر حال با اون پای لنگش و با اون سن بالاش، ولی در احد حاضر شد و شجاعانه جنگید و به شهادت هم رسید. در خدمت شما هستیم درباره نمونه‌های دیگری از این دست بفرمایید.
بله، دو سه نمونه هست که در فضای فرار برخی از صحابه، جالبه که با اینکه خب